أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل للفرج إمام الزمان عليه السلام صلواتي اهدا بفرم. محمد و حجل فرجم. خب به نوبه خودم تبریک عرض میکنم خدمت همه خواهران و برادران عزیز. انشالله که میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و این دههی که پیش رو داریم، دههی کرامت و پیشا پیش ولادت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام، انشالله مبارک باشه برای همگی ما و همه خانواده ها و همه نزدیکان و دوستان و آشنایان. انشالله که به زودی زود مشرف بشیم حرم حضرت معصومه و سپس حرم علی ابن موسر رضا، انشالله در مشهد الرضا انشالله زائر باشیم. لطف کنید هدیه به پیشگاه مقدس این دو بزرگوار صلوات دیگری اهدا بفرمید. ما بحثی که داشتیم در جلسات قبل پیرامون توحید بود و اهمیتش در اخلاق و خودسازی از آثار حضرت امام، داشتیم بعضی از خوشه هایی که میشد چید از این خرمن رو با هم دیگه مرور میکردیم. یکی از مهمترین نکات که در آثار ایشون خیلی پررنگ بود این بود که اگر قرار باشه که ما اخلاقمون رو به سامان بکنیم، اخلاقمون رو اصلاح بکنیم، که باید بکنیم؟ این رو بارها و بارها و بارها دیدیم در فرمایشات امام که امام خیلی تأکید داشت ما صرفاً نباید اعمالمون رو درست بکنیم. بدبختانه ما سلام قرآن طلاب مخلصیم، اگه فقط عمل بود یه جور زیرسیبیلیت هم ردش میکرد، ولی امام معتقد بودن که عمل یکی از سه مملکتی است که ما بایستی تهذیب در اونجا انجام بدیم. یعنی جهاد نفس سه تا جبهه داره، یه جبهه اعماله که من باید اعمالم رو از نمیدونم جنود شیطان خالی کنم، جنود خدای رحمان رو توش، اعمالم، نگاهم، سخنم، اما این یه جبهه است. جبهه دوم جبهه چی بود؟ اخلاق، اون ملکات، اون باطن. من علاوه بر این که باید اعمالم رو درست بکنم، بدبختی باید ملکات باطنیم رو هم درست بکنم. و یه مملکت سومی هم وجود داشت که مملکت عقاید بود که اصلا امام دیگه نپرداخت بشه، اینقدر دیگه اوضاع ظاهرن بیریخت بوده که امام خیلی نپرداختن. این نکته ای بود که امام داشتن که ما در چند ساعت باید مبارزه داشته باشیم، باید نمیدونم اخلاق و خودسازی و اینجور چیزها رو باید داشته باشیم و زیر سیبیلی نمیشه رد کرد که حالا ما چشممون رو درست بکنیم، زبونمون رو درست بکنیم، دیگه اخلاقمون هم اگر تنده، اگر عصبی مزاجیم، اگر عجب داریم، اگر کبر داریم، اگر ریا داریم، حالا اونا رو هم خدا به بزرگیش میبخشه. تو ادبیات امام این خبرها نبود متاسفانه. خیلی از دوستان بعضن بعد از جلسه یا اینور اونور میگن که آقا بی خیال کن جون مادرت. خیلی واقعا امام سختگیره، میبینید دست منم نیست، ایشونه و ما داریم مرور میکنیم، مرور ادبیات میکنیم که ایشون چی گفتن. واقعا سختگیره ایشون، اصلا ساده نمیگیره که حالا یه نمازی میخونیم و یه هیئتی میریم و یه ولایتی و یه محبتی و یا علی مدد دیگه خدا کریم. اصلا امام اینجوری مواجهه پیدا نمی‌کنه، بسیار بسیار مور از ماست میکشه و این محاسبه و این حسابرسی و این به شدیدترین وضع ممکن انجام میده. ما هم باید اعمالمون رو درست بکنیم و هم باید اخلاقمون رو، ملکاتمون رو، یعنی ریا نباید داشته باشیم، یعنی عجب نباید داشته باشیم، یعنی کبر نباید داشته باشیم، یعنی غضب نباید داشته باشیم، یعنی حب و دنیا نباید داشته باشیم و امثالی. خب این یه نکته بود. و نکته بعدی این بود که حالا میخوام اخلاقم رو درست بکنم، یکی از مهمترین روش‌ها، یکی از مهمترین راه‌ها توحید بود. اگه من هر چی بتونم توحید رو در جان خودم مستقر بکنم، تثبیت بکنم، توحید هم یعنی به جان نشستن الله اکبرو، اینکه الله بزرگتر از هر چیز است، بزرگتر از این رئیس من، بزرگتر از این مرعوس من، بزرگتر از این فرزند من، بزرگتر از همه چیز، بزرگتر از این دشمن من. ما گاهی اوقات توی بعضی از بحث‌های هم فردی هم اجتماعی سیاسی یادمون میره توحید رو و مشرک میشیم در واقع. اینکه دشمن من و دشمن ما هم تحت سلطه خداست، یه موجود و یک عامل مؤثر بیشتر در این عالم نیست و اون هم خداوند متعاله. و این خود همین توجه و خود همین عقیده و خود همین معرفت میتونه هر چی قوی تر بشه میتونه رذایل اخلاقی رو در من از بین ببره. دیگه اگر من خدا در نگاهم بزرگ باشه، دیگه ریا ریشه‌کن میشه، دیگه لازم نیست ریا نکنم، اصلا ریا نخواهم کرد. و از اون ور اگر خدا در نگاهم بزرگ نباشه، خواهی نخواهی ریا احتمالاً خواهم کرد، احتمالاً متوجهش نمیشم، یه خورده شیشه ای توش هست. اگر توحید، اگر الله اکبر، اگر سبحان الله، اگر لا حول ولا قوت الا بالله در جان من نشست، هرچی بیشتر نشست عجب من کمتر میشه، کبر من کمتر میشه، وگرنه یه عجب و کبر و همه اینهای قرقاتی وجود خواهد داشت که اعمال رو ممکنه فاسد بکنه، ممکنه. این نکته‌ای بود که در فرماشات امام داشتیم دنبال میکردیم و اهمیت توحید در نگاه ایشون. و چند خطی از ایشون بخونیم، مدتیه یه قدری روخونی نداشتیم، یه ذره از رو بخونیم بلکه کلمات و عبارات ایشون هم یه کاری بکنه. ایشون تو همون حدیث دوم، حدیث مربوط به ریا، خب ریا رو یه رذیله اخلاقی، من میخوام ریا رو از بین ببرم چیکار بکنم؟ معمولا ما سعی میکنیم ریا نکنیم، درسته؟ میخوایم ریا نکنیم، سعی میکنیم ریا نکنیم، معمولا هم نمیشه و داد میزنه که الان من این کاری که دارم میکنم. خب راهش اینه که خدا در نگاهم بزرگ بشه که ریا خودش از بین بره. واسه همین امام بعد از اینکه اهمیت ریا رو بیان میکنه و دقت امر ریا و اون نکته‌ای که چندین بار خوندیم که دقت امر ریا رو امام اینجوری توضیح میده، بدبختی بازم متاسفانه که گاهی اوقات بسیار اتفاق افتاد که شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده. من خودم هم نمیفهمم، گاهی اوقات آدم میفهمه قنوتشو داره کش میده، داره این صدقه رو که میندازه، یه زیرچشی هم حواسش به این رفیقش هستش که میبینه یا نه. خب این که خب هیچ، گاهی اوقات ممکنه که من واقعا دارم صدقه میدم، واقعا هم اصلا کسی نیست، خودم التفات ندارم، ولی در واقع عملم ریا آلود و نمیدونم. امام میگه چنین چیزی امکان داره، بسیارم اتفاق افتاد که شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش ریایی است. چرا؟ زیرا که مکاید شیطان و نفس به قدری دقیق و باریک است که ما درگیر نفسیم، درگیر شیطانیم، اینا باسکولی کار نمیکنن. که تابلو باشه که مثلا الان 60 کیلو ریا تو کار منه، خب اینا که هیچ، ظریفه مثلا 1000 گرم 100000 گرم الان توی عمل من ریا بود. اینجوری نفس و شیطان و اینا اینجوری کار میکنن. و تا انسان موشکافی کامل نکند نمیفهمد چه کار است. خب حالا که اینجوریه، حالا که انقدر بدبختیه، انقدر اوضاع بیریخته، انقدر اوضاع خرابه که گاهی اوقات ممکنه من ریا داشته باشم ندونم، اصلا ملتفت نباشم که دارم ریا میکنم، عجب داشته باشم، کبر داشته باشم، غضب داشته باشم. بسیاری از اوقات من به اسم خدا دارم فریاد میزنم ولی در واقع غضبمه که داره داد میزنه. بسیاری از اوقات ممکنه من به اسم خدا تمومش میکنم اما خودمو دارم خالی میکنم سر این طفل معصوم بچه. اسمشم میذارم چی؟ تربیت. این بچه کار بدی کرده، میخوام تربیتش بکنم. یه داد حیدری، نره حیدری سر این بچه طفل معصوم. و هرچی هم خودم رو نگاه میکنم واقعا تربیت، اثر تربیت بود. اما دل و روده رو که آدم میشکافه میبینه نه، به خاطر این بود که اعصابم رو به هم ریخت. معلوم هم از اثرم نمی کنه دیگه، این بچه هم بی تربیت بار میاد. و هی هم بررسی میکنم میگم چی شد، ما که این همه کار تربیتی کردیم، بچه چرا اینجوری شده، دانش آموز چرا اونجوری شده، مخاطب تلویزیون چرا اونجوری شده. چون این امور اینجوری باسکول نی کیلویی باشه، خیلی ظریفه، خیلی لطیفه و موشکافی میخواد و اینا. حالا که اینجوریه چیجوری میشه باهاش مواجه شد؟ امام میکشونه بحثو توی توحید، دعوت به اخلاص. بلا فاصله بعد از این که دقت امر ریا، که آقا ریا خیلی دقیقه، خیلی ظریفه، خیلی بلا فاصله بعدش میخواد دعوت کنه به چیزی، دعوت میکنه به اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط خدا. یعنی تو نگاه من هی برم به این سمت که اینو اونو نمیدونم اون یکی و اون یکی و اینا هی کمرنگ بشه و در مقابل کمرنگ شدن اینها خداوند متعال متعالتر بشه، خداوند تبارک و تعالی. دیدید امام صحبت میکنه واقعا یه خداوند تبارک و تعالی که میگه واقعا یه تبارکی داره، یه تعالی داره. هرچی در ذهن و ضمیر یک شخصی خداوند تبارک بشه، تعالی بشه، عز و جل بشه. خداوند عز عزیز است و جل با جلال و با جبروت. و هرچی اینا بیشتر بشه، هرچی دعای سحر در جان من بیشتر جا بکنه، دعایی که معمولا هم خیلی حال نمیده. دیدید اصلا آدم مثلا زمانش هم یه وقتیه جالب نیست دیگه، و همش هم تکراریه، نمیدونم خدایا به اون، و هی تکرار میشه، هی تکرار. باز مثلا دعای ابو حمزه است، دعای چیه، یه فرازهایی داره، یه ذره دادم یه ارتباطی برقرار. مثلا دعاهای اینجوری چون توحیدیه ما معمولا ارتباط برقرار نمی کنیم. امام مثلا میخواد یه دعایی رو شرح بزنه، شرح دعای سحر، میره سراغ اینا. عرضم اینه، امام بلا فاصله بعد از این که میره سراغ این که امر ریا دقیقه، موشکافی میخواد، خیلی دعوت به اخلاص میکنه. پس ای عزیز در کارهای خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملی حساب بکش و او را در برابر هر پیش آمدی استنتاق کن که آیا اقدامش در خیرات و در امور شریفه برای چیست؟ اقدامش در خیرات و در امور شریفه برای چیست؟ دردش چیست که میخواهد از مسائل نماز شب سوال کند؟ از خودت بپرس که دردت چیه که حالا میخوای از جزئیات نماز شب سوال کنی؟ خب احتمالاً شاید به خاطر چی باشه؟ ما میخوایم نماز شبی بخونیم و خدا قبول کنه. دردش چیست که میخواهد از مسائل نماز شب سوال کند یا از کار آن را تحویل دهد؟ من بیام پیش شما آقا ببین اصلا من درست تلفظ میکنم این تیکه از این دعای نماز شب رو؟ میخواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید، یا میخواهد خود را از اهل آن قلم داد کند؟ دوستان ببخشن من این مثال رو میزنم، خیلی مثالیه که برای خودم خیلی میزنم و با دیگران هم معمولا به اشتراک میذارم. ما بچه هیئتی ها چقدر خودمون ذکر مصیبت داریم؟ حالا سحر نه، سحر حالا بیدار شدنش ذره مکافات داره، مثلا شب قبل از خواب یا صبح بعد از بیدار شدن یا اصلا هر وقتی بعد از نماز، قبل از نماز، هرچی من بشینم برای خودم یه ذکر مصیبتی، یه اون که عشق بر سید و شهدا اینجوره اونجوره اینجوره اونجوره، فقط تو جمعه، یا احتمالاً در فرادا هم اثر داره، و اگر تو فرادا اثر داره و من اصلا سال تا سال یه بارم یه ذکر مصیبت برای خودم هم ندارم، برای خودم میشینم یه مثلا چیزی رو زمزمه کنم، یه نمی که محمود کریمی گوش کنم، و اونم که خودش داستان دیگه است، اونم که به خاطر نه، خودم بشینم بدون زلم زینبوهای چیزیش، مثلا شعرش، تنینش، صداش، نمیدونم چی اینا رو بذارم که نه، خودم یه زمان خاصی بشینم، 2 دقیقه، 1 دقیقه، 3 ثانیه برای خودم یه ذکر مصیبت بکنم. اگر این کارو نمی کنم، شاید اگر امام بود از همون میپرسید که آقا پسر، این همش تو جلسه گریه میکنی، این نکنه میخواهد برای خدا مسئله بفهمد یا بگوید، یا میخواهد خود را از اهل آن قلم داد کند. اینو من ترجمهش میکنم به خودمون، به وضع خودمون. میخواهد برای خدا عشق بر امام حسین بریزد، میخواهد برای امام حسین اشک بر امام حسین بریزد، یا میخواهد خود را از اهل روزه قلم داد کند. امام حسینیم، در سلک حسین جان. اینم حاج آقا داستان داره، این آقایون زیر بار نمیرن. اون چیزی که هست روایت داره ریانی تباکیه. تباکی رو بعضن میگن یعنی خود رو به تکلف انداختن در بکا، نه ریا. ریا ناظر به نیته. یه موقع من عشق ندارم، همین که میگن مثلا مداها معمولا اینو به کار میبرن دیگه، مثلا عشق نداری ناله کن. عشق بایستی دل بلرزه، بایستی همیشه دل پا نیست، همیشه دل اقبال نداره، همیشه میگن آقا اون جاهایی که بکا نیست تباکی کن. تباکی یعنی خودت رو به شکل اهل بکا در بیار، یعنی خودت رو به سختی بنداز، ناله‌ای بکن. این از نظر این آقایون شاید داستانش فرق داشته باشه با اینکه ریاءن گریه بکن، برای اینکه من به شما نشون، یه موقع من چون حال قلبی حزن ندارم، خودم رو شبیه سایرین میکنم که اون حاله به هم دست بده. اما یه موقع برای اینکه به شما نشون بدم که اهل بکاهم دارم ناله میکنم، این خب یه قدری مسئله داره دیگه. چرا سفر زیارتی که رفته با هر وسیله است به مردم میفهمانند؟ باز هم این مثال رو عرض کردم، اگر خدا بگه زیارت اربعین تو نرو، من ثوابش رو بهت میدم، میپذیریم یا نه؟ اگر صاف نمیشه ما خیم بریم آقا خدا بگه یه دهه محرم بچه هیئتی ها مثلا اینجوری بعد زد دیگه یه دهه محرم خدا بگه برو رو تخت بیمارستان یا اصلا بمون خونه من ثوابشو بهت میدم دو برابرم بهت میدم چی میخوای نگاه حسین ابن علی رو میخوای بهت میدم نگاه فاطمه زهرا رو میخوای بهت میدم دو برابرم بهت میدم راضی نمیشه قبوله خداییش یه خورده شیشه داره دیگه یعنی خالصا لله و للرسول و للحسین و لعلی ابن ابی طالب و اینها نیست حالی هم بکنیم یه دیگری هم ببینه حالا من نیام که من ماه مبارک اینجا نیامدم شما هر کدوم منو میبینید میگید آقا نبودی یا آقا چی بگم حالا خواب بودم نمیدونم زایه است دیگه حالا یه شبشو میام دو شبشو میام اینا خورده شیشه است اینا و کارو خراب میکنه عملی که قرار بود مقرب باشه عملی که قرار بود من رو بالا ببره عملی که قرار بود من رو نزدیک بکنه نمیکنه چون خورده شیشه اومده توش چرا صدقاتی را که در خفا میدهد راضی نمیشود که کسی از او مطلع نشود با هر راهی شده سخنی از آن به میان آورده به مردم ارائه میدهد اگر برای خداست باز دوباره اینجا نفس شیطان ممکنه که یه ملق بزنه بگه چی؟ بگه من میخوام اینو بگم که دیگران یاد بگیرن اگر برای خداست و میخواهد که مردم دیگر به او تأسی کنند این اظهارش خوبه شکر خدا کند به این ضمیر صاف و قلب پاک اگه خداییش به این خاطره ولی ملتفت باشد که در مناظره با نفس گول شیطنت او را نخورده باشد این موقع بازی نباشه و عمل ریایی را با صورت مقدس به خوردش ندهد نفس عمل ریایی رو بهش صورت مقدس هم بخشیده که این عمل خیلی پاکه اصلا میخوام دیگران یاد بگیرن و دیگران هم یاد آدم زمانش نمیچرد اون ولادتیه نمیدونم بعضی حرفا رو حرفا خیلی سلیقه‌ای و شکمیه قطعا غلط هیئتی‌ها چرا خیلی نمیتونن جذب کنن غیر هیئتی‌ها رو شاید همش به دلیل لقمه خراب اون آدم و به دلیل نطفه اون آدم و به دلیل نباشه شاید به خاطر این باشه که من این کاره که دارم میکنم که میخوام ببینه یاد بگیره این کاره همچین خورده شیشه داره نمیگیره اثر نمیکنه کار خالص باشه میگیره اثر میکنه نشونش شهید شهدا تو شهدا شهدای گمنام میبینید شهر به هم میریزه اصلا فرقی هم نمیکنه که اون طرف بی حجاب بد حجاب نماز خوند نماز نخوند ضد نماز بی نماز به هم میریزه چون خلوص داره وقت من چرا اعمالم اثر نمیکنه روی همکارم روی اطرافیانم روی نگم که حتی ممکنه گاهی اوقات عملم اثر عکس بگذاره مثلا نماز خونه یا اصلا بعد از یه مدت اگه اینه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد نمیدونم چی ما این که اعمال دیگه روزه سید الشهدا و دیگه گریه بر امام حسین و دیگه نمیدونم آقای قاضی فرمودن افضل قربات اون دیگری علامه طباطبایی خب این در اختیار ماه ما هم به ظاهر داریم انجام میدیم خداییش میدونیم تلاش میکنیم چرا نگم اثر نداره اون اثری که باید رو نداره خیلی باید بیشتر اثر میکنه شاید یه جاهایش یه گیرایی داره، این گیرا رو باید برطرف بکنیم. بله بله اونم که دیگه بله اون عدم تطابق و اینهام که به جای خود. همیشه این از دوران نوجوانیم زمانی بود که نوجوانی و حالا این شهید آمشتبا علمدار به شهادت رسید، مداحی که بعضا کلیپ ها و فیلم ها و ایناش توی اینترنت هست، توصیه میکنم دوستان و رفقا حتما ببینن. یه مداح از بچه های جبهه و جنگ، یه برنامه مستند مثلا فکر میکنم نیم ساعت 40 دقیقه هم ازش هست که با آمشتبا مصاحبه کردن، داره از خاطرات و از بچه های مثلا کربلای پنج و ایناست. اصلا این آدم داره صحبت میکنه، اصلا یه حالت خاصی داره، واقعا اثر میذاره رو آدم. روزه میخونه، اصلا آدم تیکه پا... اصلا نه روزه عجیب غریب، نه من یه تیکه از فیلم عزاداریش هم هست با لباس با چیزه با گرم کنه داره واحد برای حضرت زهرا میخونه، جلسات خیلی باصفای با بعد نه شعر آنچنانی نه سبک آنچنانی، اصلا آدم زیر و رو میشه. خب یه چیزی طرف داره دیگه. یا میگن مثلا فلان مداح شب عاشورا تا صبح میرفت به سجده. آقای محمدی فهم هم فرمودن چندین بار بعضی از همین مداحای حال حاضر هم واقعا سلوک دارن، سلوک حسینی، نمیدونم برنامه داره برای خودش، اینا اثر میذاره. یه بخشش اون کاره است، یه بخشش هم اون بیرون کشیدن خورده شیشه هاست، این ریاهای پنهانی و این. ولی ملتفت باشد که در مناظره با نفس گول شیطنت او را نخورده باشد و عمل ریایی را با صورت مقدس به خوردش ندهد. باید به خدای تعالی از شر مکاید نفس پناه ببریم که مکاید آن خیلی دقیق است، ولی اجمالاً می‌دانیم که اعمال ما خالص روی هم رفته، این به طور کلی می‌دونیم که خالص نیست. چرا؟ از کجا می‌دونیم؟ اگر ما بنده مخلص خداییم چرا شیطان در ما اینقدر تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده. حاجا جلسه به اون میپردازیم و به اون مسئله توحید که آیا خدا بر همه اعمال حتی صدام و نمیدونم احاطه داره یا نه. اینجا امام رو ببینید، این عبارات امام رو، امام میخواد عمل شیطان رو تحلیل بکنه. شیطان سگ در خونه خداست. اگر من اعمالم خالص بود شیطان غلطی نمیتونست بکنه در وسوسه من. اگر ما بنده مخلص خداییم چرا شیطان در ما اینقدر تصرف دارد؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه، با آنکه او با خدای خود عهد کرده است که به عباد مخلصین کار نداشته باشد و دست به ساحت قدس آنها دراز نکند. به قول شیخ بزرگوار ما مرحوم شاه‌آبادی، شیطان سگ درگاه خدا، سگ ولگرد نیست. سگ ولگرد، سگ ولگرده برکی برسه پاچه میگیره، اما سگ آموزش دیده فقط کسی رو میگیره که صاحبش بگیره و شیطان سگ آموزش دیده خداست. غلط میکنه بخواد اشتباهی پاچه بگیره. عالم یک نیروی قاهر و قادر بیشتر نداره، اونم خدای متعال. شیطان سگ درگاه خداست. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او او نکند و او را اذیت نکند. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست. وای به حال اهل طاعت و عبادت و جمعه و جماعت و علم و دیانت که وقتی چشم بگشایند و سلطان آخرت خیمه برپا کند، خود را از اهل معاصی کبیره بلکه از اهل کفر و شرک بدتر ببینند و نامه اعمالشان سیاه‌تر باشد. وای به حال کسی که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود. بیچاره تو مشرکی، خداوند به فضل خود موحد اهل معصیت را می‌آمرزد. ان شاء الله، ولکن فرموده است که مشرک را نمی‌آمرزد اگر بی توبه از این دنیا برود. و در حدیث فرموده که اهل ریا و ریا کننده مشرک است. کسی که ریاست دینی خود، کسی که امامت خود، امام جماعت، امامتش رو، تدریس خود، یه معلمی، یه استاد درس خارج، تدریسش رو، تحصیل خود، روزه خود، نماز خود و بالاخره اعمال صالح خود را ارائه به مردم دهد برای منزلت در قلوب، که من بخوام در دل شما جا بکنم، مشرک است. و به موجب اخبار اهل بیت و به موجب آیه شریفه مشمول غفران حق نمی شود. پس ای کاش اهل معاصی کبیره بودی. آقا این خدایش چی نشه، حالا بعد آموزی نداشت، حالا ما که آبسترمون گذشته دیگه، نمیدونم دیگه این تیکه هاشو من تذکر نمیدم چون همه واقف هستن به این نکات. پس ای کاش اهل معاصی کبیره بودی و متجاهر به فسق بودی و متحتک حرمات بودی و موحد بودی، شرک نمی آوردی. حال ای عزیز، حالا که اوضاع اینقدر درب داغون قاراش میشه، حال ای عزیز فکری کن و چاره ای برای خود پیدا کن و بدان که شهرت پیش این مردم ناچیز چیزی نیست و قلوب این مردم قدر و قابلیتی ندارد و این مخلوق ضعیف را قدرتی نیست، قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و در دستگاه فاعل علل اطلاق و مسبب الاسباب. قدرت میخوای دیگه، محبوبیت میخوای دیگه. کسی که محبوبیت در دل دیگران میندازه تو نیستی، یک نفر بیشتر تو این عالم نیست. پس اصلا نرو سراغ دلبری از این شخص با عملت، از اول برو سراغ رئیس کل. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبی پیدا می شود و فاعل علل اطلاق، یعنی تنها فاعلی که در عالم هست، تنها امام رحمت الله فرموده بود خدا هم کارگر است. دقیق ترش اینه که فقط خدا کارگر است، بقیه همه ذیل کار خداست که یه کاری انجام میدن. و فاعل علل اطلاق و مسبب الاسباب، سبب ساز خداست. پس مستقیم برو سراغمون. آن ذات مقدس است، تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دن. نکته رو توجه دارید دیگه، چی رو دارم عرض میکنم؟ ریا رو با اون اوضاع قاراش میشش من میخوام از بین ببرم، ریشکن کنم. راهش چیه؟ بزرگ شدن خدا در نگاه من، که بتونم سه خط بنویسم در جلال و جبروت خدا. تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دهن که یک پشه خلق کنن نتوانن، و اگر پشه ای از آنها چیزی برو باید نتوانند پس بگیرند. مضمون آیه قرآن. قدرت پیش حق تعالی است و اوست مؤثر در تمام موجودات. با هر زحمت و ریاضتی شده در قلب خود با قلم عقل نگارش ده که لا مؤثر فی الوجود الا الله. تموم شد عزیزم. با هر زحمت و ریاضتی شده، من میخوام ریا رو از بین ببرم، میخوام چه میدونم عجب و کبر و غضب و همه این رذائل مذائل رو میخوام از بین ببرم، راهش چیه؟ با هر بدبختی، با هر زحمت، با هر ریاضت که شده در قلب خود با قلم عقل نگارش ده که لا مؤثر فی الوجود الا الله. توحید فعلی را که اول درجه توحید است در قلب با هر وسیله‌ای هست جایگزین کن و قلب را مؤمن و مسلم نما به این کلمه مبارکه و مهر شریف لا اله الا الله را بر قلب بزن و صورت قلب را صورت کلمه توحید کن و به مقام اطمینان برسان. خب انشالله که خداوند متعال به مقربین درگاهش، به معصومین علیهم السلام، به حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه، و حضرت علی مرتضی و فاطمه زهرا و امام مجتبی، حضرت امام حسین علیه السلام و همه ائمه از ذریه امام حسین علیه السلام، انشاءالله خداوند متعال یک توفیقی به همگی ما عطا بکنه که از این گونه جلسات بتونیم بهره‌ای، توشه‌ای، یک زادی برای این اخلاقی تر زیستن، برای از بین بردن نمیدونم عجب و ریا و این زهر ماریا همه رو هم انشالله بتونیم استفاده بکنیم و اینجور جلسات برامون همچین فواید و همچین ثمراتی رو انشالله داشته باشه و انشالله بتونیم با صرف اعمالمون دعوت کننده دیگران به مکتب اهل بیت باشیم که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، با غیر زبان دایی باشید، دعوت کننده دیگران به سمت خدا و به سمت اهل بیت و به سمت دستگاه امام حسین و عشق و روزه و ذکر مصیبت و اینها به غیر زبان. انشالله اعمالمون به گونه ای باشه که خود خداوند متعال لطف کنه، اعمالمون طوری بشه که دیگران رو هم به این راه هدایت بکنیم و خدای ناکرده از اون ور مانع و سد عن سبیل الله انشالله نکنیم. لطف کنید انشالله به برای این که هر چه زودتر این جمع و نزدیکان و خانواده هامون انشالله زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و بعدش حرم آقا ولی نعمتمون آقا امام رضا علیه السلام باشیم، لطف کنید 5 تا صلوات هدیه بفرمایید.